اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی، برنامه امشب 31 آگست سال 2020 را میزبان هستم. در این برنامه گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان را برای شما برگزیده و پیشکش می‌داریم. امید تا پایان برنامه ما را همراه باشید. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم خالد مفتون تقدیم می‌دارد.
سلام و وقت بخیر. پس از ماها انتظار، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طی صدور فرمانهای جداگانه 10 نفر را به عنوان نامزد وزیر وزارتخانه های مختلف معرفی کرد. بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی، بشیر احمد تیانج به وزارت کار و امور اجتماعی، نثار احمد غوریانی به وزارت صنعت و تجارت، انوارالحق احدی به وزارت زراعت، مالداری و آبیاری، قدرت الله زکی به وزارت ترانسپورت، معصوم خاوری به وزارت مخابرات و تکنولوژی نامزد شدند. فضل احمد معنوی به وزارت عدلیه، نور رحمان اخلاقی به وزارت مهاجرین و اولاد کنندگان، سید سعادات منصور نادری به وزارت دولت در امور صلح، عباس بصیر به وزارت تحصیلات عالی و محب الله صمیم به وزارت سرحدات، اقوام و قبایل نامزد شدند. صدیق صدیقی سخنگوی ارگ امروز به خبرنگاران گفت که این نامزد وزیران به زودی برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان افغانستان معرفی خواهند شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که تشکیل این شورا از صلاحیت های او است و به فرمان رئیس جمهور افغانستان نیاز ندارد. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
آقای عبدالله امروز با نشر اعلامیه گفت به اساس توافق سیاسی میان او و رئیس جمهور غنی، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در مشوره با رئیس جمهور، طرفها و رهبران سیاسی، رؤسای مجلسین شورای ملی، جامعه مدنی و نخبگان کشور این شورا را تشکیل می‌دهد. آقای عبدالله تأکید کرد که در حال حاضر مشوره ها با رهبران و جریان های مختلف سیاسی و جامعه مدنی جریان دارد و در حال نهایی شدن است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دو روز قبل با صدور یک فرمان ایجاد شورای عالی مصالحه به رهبری عبدالله عبدالله و تعیین 46 تن از اعضای کمیته های رهبری و سیاسی آن شورا را منظور نمود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، امرالله صالح و سرور دانش معاونین رئیس جمهور غنی، محمد حنیف اطمر، حمدالله محب، نجیب ایوبی، عبدالسلام رحیمی، محمد معصوم استانکزی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق و سایر شخصیت‌های جهادی، سیاسی و مدنی افغانستان در این فهرست شاملند. اما حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و صلاح الدین ربانی عضویت در شورای عالی مصالحه ملی را نپذیرفتند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دهلی جدید امروز دوشنبه گفت که قوای هندی مانع تسخیر یک تپه توسط قوای چینی در منطقه مورد مناقشه همالیا شد. مقام‌های هندی گفتند قوای چینی قصد داشت از خط مرزی مورد مناقشه عبور کند. اما مقام‌های چینی این اتهام دهلی جدید را رد کردند و گفتند که قوای چین از مرز عبور نکرده است. بیجینگ همچنین تایید کرده است که تنش میان نظامیان دو کشور در منطقه لاداخ از چندین ماه به این سو در حال افزایش بوده است. روابط چین و هند در ماه‌های اخیر در منطقه همالیا رو به وخامت گراییده و اخیراً در برخورد نظامیان دو کشور در این منطقه چندین سرباز هندی کشته شد. اما پس از گفتگوی نظامیان دو کشور تصمیم گرفته شد تا اختلافات مرزی از طریق مذاکره حل شود. وزیر خارجه آلمان امروز دوشنبه بار دیگر از روسیه خواست تا قضیه مسموم شدن الکسی ناولانی منتقد رئیس جمهور پوتین را واضح سازد. ایکوموس که امروز در پاریس پایتخت فرانسه سخنرانی می کرد گفت که اروپا از پالیسی دونالد ترامپ پیروی نمی کند که امریکا را در اولویت خود قرار داده و می خواهد بر روسیه فشار وارد کند تا اقدامات در مورد قضیه الکسی ناولانی انجام دهد. با گفته وزیر خارجه آلمان، ابرهای سیاه روابط با روسیه را پوشانیده و مسکو باید قضیه مسموم شدن آقای ناولانی را واضح سازد. الکسی ناولانی 44 ساله به تاریخ 20 آگست انگام سفر توسط طیاره به شدت بیمار شد و در یکی از شفاخانه های سایبریا بستری شد، اما سپس به یکی از شفاخانه های برلین آلمان انتقال داده شد. دکتران آلمانی گفتند که آزمایش های طبی نشان می‌دهد که آقای ناولانی توسط یک نوع زهر مسموم شده است. در پی عادی شدن روابط میان امارات متحده عرب و اسرائیل، امروز دوشنبه نخستین پرواز مستقیم از تل ابیب به ابوظبی رسید. عربستان سعودی که با اسرائیل روابط دیپلماتیک و تجارتی ندارد، امروز به این طیاره اسرائیلی اجازه داد از حریم هوایی آن کشور عبور کند. واژه صلح به زبانهای انگلیسی، عربی و عبری در کابین پیلوت این طیاره نوشته شده بود. پیش از این خلیفه بن زاید آل نهیان امیر ابوظبی با صدور یک فرمان قانونی را فسخ کرد که بر اساس آن بر اسرائیل تعزیرات وضع شده بود. به گزارش آژانس خبری رسمی امارات، این اقدام تمامی توافقهای مالی و تجارتی با اسرائیل را مجاز قرار داد و هدف این فرمان حمایت از همکاری‌های دو جانبه اعلان شده است. انتظار می رود در مورد جزئیات توافق میان اسرائیل و امارات متحده عرب مذاکرات به زودی آغاز شود که مسائل مانند گشایش سفارتخانه ها، تجارت و مسافرت در آن شامل خواهد بود. پرانب مکرجی رئیس جمهور پیشین هند امروز به اثر بیماری کووید 19 در 84 سالگی درگذشت. آقای مکرجی به تاریخ 2 آگوست پس از آن که به اثر بیماری شدید به زمین افتاد، در یکی از شفاخانه های دهلی جدید بستری شد تا لخته خونی که در مغز او با وجود آمده بود توسط عمل جراحی دور شود. اما در جریان تداوی آزمایش ویروس کروناش نیز مثبت تثبیت شد. آقای مکرجی در سال 2012 میلادی به حیث 13 رئیس جمهور هند انتخاب و در 2017 میلادی میاد ریاست جمهوریش پایان یافت. آقای مکرجی پیش از آن به حیث وزیر خارجه، دفاع، تجارت، مالیه و عضو پارلمان کشورش ایفای وظیفه کرده بود. مصطفی ادیب سفیر پیشین لبنان در آلمان پس از کسب حمایت اکثریت گروه‌های عمده سیاسی کشورش از میشل اون رئیس جمهور آن کشور وظیفه گرفت تا حکومت جدید را تشکیل دهد. آقای ادیب پس از اخذ 90 رای از پارلمان دارای 128 عضوی لبنان به این سمت رای یافت. آقای ادیب به خبرنگاران گفت که اصلاحات و اجراءات آن در صدر آجنده کاری او قرار دارد تا اعتماد مردم کشورش را به حکومت بار دیگر جلب کند. تقرر آقای ادیب چند هفته پس از انفجار مرگبار در بیروت پایتخت لبنان صورت گرفت. این انفجار موجب بی خانمان شدن 300 هزار نفر شد و به گفته شورای وزیران لبنان 15 میلیارد دلار خسارات مالی نیز به بار آورده است. مقام‌های لبنانی پس از بررسی گفتند که این انفجار 50 هزار خانه، 9 شفاخانه و 178 مکتب را نیز خسارمند کرده است. انفجار بیروت اعتراضات گسترده مردمی را در لبنان در پی داشت و موجب شد تا صدر اعظم و وزیران این کشور از وظایفشان استعفا دهند. و سرمایه جف بیزوس، رئیس و بنیانگذار شرکت آمازون که از چندین سال به این سو ثروتمندترین مرد جهان شناخته می شد، بار دیگر رشد قابل ملاحظه یافت و سرمایه کلی وی به 202 میلیارد دلار آمریکایی رسید. شاخص میلیاردران بلومبرگ گزارش داده است که سهام شرکت آمازون تنها در 3 ماه اخیر 25% و از آغاز سال روان تا اکنون 86% رشد داشته است. آقای بیزوس که شرکت آمازون را در سال 1994 میلادی بنیان گذاشت، در سال 2007 میلادی ثروتمندترین مرد جهان شناخته شد و از آن زمان به این سو همواره ریکارد خود را به عنوان سرمایه‌دارترین مرد جهان شکستانده است. سایر شرکت‌های تکنولوژی نیز در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش نیاز به خدمات آنلاین و وضع محدودیت‌ها به خاطر همگیری ویروس کرونا رشد قابل ملاحظه‌ای کردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دوستان عزیز، تفصیل اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. وزارت صحت عامه افغانستان گزارش داد که در یک شبانه روز گذشته هیچ واقعی مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در آن کشور ثبت نشده و تنها 3 واقعی مثبت ثبت گردیده که بهبود وضعیت کرونا در کشور را نشان می دهد. اما کارشناسان مسائل سیاسی میگویند تا زمانی که وضعیت شیوع کرونا در جهان تحت کنترل نیامده باشد، نباید خوشبینی کاذب به مردم داد. باید تدابیر بهداشتی و پیشگیری را کماکان رعایت کرد. عبدالحی ورشان گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان با روز دوشنبه تینامه خبری اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته هیچ واقعی فوتی ناشی از وایرس کرونا در کشور ثبت نشده است و واقعات مثبت وایرس کرونا هم کاهش یافته، تنها 4 واقعی مثبت ثبت و راجستر شده است. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت آخرین وضعیت کووید 19 در کشور را با رادیو آشنا صدای آمریکا توضیح کرد و گفت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 33 مورد مشکوک ویروس کرونا در سراسر افغانستان 4 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وفات مثبت را به 38169 رسانیده، همچنین 23 مورد بهبود یافته داشته.
اما متخصصان امور صحت و طبابت میگویند که معلوم کردن وضعیت کووید 19 از روی ارقام رسمی وزارت صحت درست نیست، زیرا به قول این متخصصان آمار رسمی وزارت صحت به مراتب کمتر از ارقام حقیقی در جامعه میباشد. به قول این متخصصان تا زمانی که در سایر نقاط دنیا وضعیت بهبود نیافته باشد، باید دامن احتیاط را رها نکرد. دکتر عظیم خنجانی صاحب کلینیک روان درمانی میگوید خطر هنوز رفع نیست، موج دوم شیوع وایرس کرونا هم در راه هست. باید به توصیه های وزارت صحت و تدابیر پیشگیرانه توجه جدی نمود.
تا که مسائل کرونا در کل جهان کاهش پیدا نکرد، بین رفته کاملا بعد حکومت مسائل عبدالسحر را بعد مراد میکرد، بالای مردم هم تمویل میکرد، دیره میقبولد، مردم هم اشارایت مراد میکرد، ولی خود حکومت، خود کسایی که مثلا وزیر است یا مثلا دوستایی که مسئولیت همین تطبیق عبدالسحر داره، خود از یا به تفاوتی میکنند. ملت هم ملت بی سواد چی کنه دیگه؟ ما که یک گپ چیز است، ما وقت نداره که ماسک بپوشیم یا بعض شرایط های بهداشتی را که مشکل است یک ذره سخت است، مردم رعایت نمیکنه، تطبیق نمیکنه بالاش.
وایرس کرونا برای بار نخست در ماه دسامبر سال 2019 میلادی در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین شروع یافت، بعدن با سرعت بی سابقه در سراسر دنیا انتشار یافته، به یک بیماری همگیر مهلک مبدل شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان فرمان رئیس جمهوری این کشور را درباره تشکیل این شورا رد کرده است. دفتر عبدالله عبدالله با پخش اعلامیه گفته است که ایجاد تشکیلات این شورا از صلاحیت های رئیس آن است و کار روی ایجاد یک ترکیب جامع و همشمول در حال نهایی شدن است. با این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که درباره چگونگی تشکیلات این شورا با اکثر سیاسیون با شمول آقای عبدالله مشوره شده بود. گزارش را در این مورد از حسی مودودی میشنوید.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که بر بنیاد این موافقتنامه سیاسی ایجاد ترکیب این شورا از صلاحیت های آقای عبدالله عبدالله است و نیاز به فرمان رئیس جمهور ندارد. دفتر عبدالله عبدالله با پخش اعلامیه گفته که ترکیب شورای عالی مصالحه باید جامع و همه شمول باشد. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید که این ترکیب برای ایجاد یک اجماع بزرگ سیاسی برای آغاز مذاکرات صلح با گروه طالبان صورت گرفته است.
مشوره های زیاد و گسترده صورت گرفت تا اعضای محترم انتخاب شوند، به ویژه مشوره های دوامدار با دکتر صاحب عبدالله که در رأس شورای عالی مصالحه ملی قرار دارند به خاطر تکمیل اعضای این شورا. هیچ نوع دستکاری و پنهانکاری وجود نداشته. قدم به قدم ریاست جمهوری با مشوره با تمام سیاسیون ما پیش رفتیم.
این ترکیب با واکنش های زیادی روبرو شده است. به دنبال خروج حامد کرزی و گلبدین حکمتیار از شورای عالی مصالحه ملی، امروز حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز اعلام کرد که عضویت این شورا را نمیپذیرد.
با توجه به موضع‌گیری های روشن گذشته جمعیت اسلامی افغانستان، اعلام می دارد که در درج نام رئیس این حزب در فهرست شورای عالی مصالحه ملی با ریاست و رهبری این حزب مشورت صورت نگرفته، بنابراین جمعیت اسلامی افغانستان بر آن اشتراک نکرده.
اما برخی از جریان های سیاسی دیگر از نادیده گرفته شدن در این شورا انتقاد دارند، از جمله محور ملی افغانستان بر رهبری رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی این کشور که میگوید این ترکیب همه را شامل نمی شود.
ایجاب میکرد که اعضای شورای عالی مصالحه در پرتو یک سلسله شاخص های ملی به شکل و طور همشمول انتخاب می شدن. متاسفانه لیستی که از ارگ منتشر شد بیشتر این که اشخاصی باشند که عقبه جبهه تودهی داشته باشند، همه دارو دستی تیم انتخاباتی آقای قنیست.
اما حکومت افغانستان میگوید که ممکن نامهای افراد دیگری نیز وارد این فهرست شود.
دچی جن جن خلق د لیست څخه ووتل او یا نور وزی زما فکر باندې دا هم دا درکړی دی چې دا لیست چې تروس پر من په خاطر باندې او په ملت کې او په ولس کې به د خبرګو نو سره مخ کیږي.
حکومت افغانستان میگوید که بارهای اسیران دولت از قید طالبان زندانیان باقی مانده این گروه رها و مذاکرات صلح آغاز خواهد شد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که ممکن است مذاکرات صلح با گروه طالبان پیچیده و طولانی باشد و تمامی تلاش های صلح باید در چارچوب شورای عالی مصالحه ملی افغانستان صورت بگیرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کمیسیون حقوق بشر در زون شمال افغانستان میگوید میزان تلفات افراد ملکی نسبت به یک سال گذشته افزایش یافته است. در این حال گروه حفاظت از افراد ملکی در ولایت بلخ میگوید طرفهای درگیر در منازعه مسلحانه قوانین بشر دوستانه جنگ را در نبردهایشان در نظر نمیگیرند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش میدهد.
گروه دادخواهی و حفاظت از افراد ملکی در زون شمال افغانستان میگوید که از سال 2012 میلادی تا اکنون 100 هزار انسان در افغانستان قربانی نبردهای مسلحانه شدند. اسماعیل بلخی مسئول گروه حفاظت از افراد ملکی در نشست در مزار شریف گفت با هدف جلوگیری از افزایش افراد ملکی در منازعات مسلحانه نامه‌ای را با شورای عالی مصالحه ارسال میکنند که با آغاز زودهنگام گفتگوها با طالبان از تلفات غیر نظامیان جلوگیری کنند.
حکومت افغانستان برای شروع مذاکرات بین الافغانی اقدامات عملی را روی دست گیرد. تعلل در پروسه صلح از هیچ جوانبی برای مردم افغانستان و غیر نظامیان که منت جنگ و ویرانی و آوارگی را تحمل می کند پذیرفتن نیست.
همزمان با نگرانی گروه حفاظت از افراد ملکی در شمال، برخی از باشندگان ولسوالی های ولایت بلخ در اعتراض به افزایش نامنی ها و تلفات خانواده هایشان می گویند که هیچ گروه درگیر بر غیر نظامیان ترحم نمی کنند. حاجی نور محمد یکی از باشندگان ولایت بلخ.
هر طرف امیرها از طرف نیروهای مخالفین دولت مسدودند. دو هفته میشه که هیچ کسی ما در کلینیک آمده نتانست حتی نمک در خانه نداره. شهرک افغانی هست اگرد و تکال شهرک دکمنی قمپیرک. چهار دورشی هم از طرف دولت اسلامی افغانستان و هم از طرف نیروهای امنیتی دولت اسلامی افغانستان راهای ما مسدود هستند. حتی ما قسم برد میخونیم که بازده دانه مادر سری تیپل ولادت جان خود باختن و تا حال هیچ کلینیک و هیچ امبولانس را یفتن نتانسته که به شهرگ ترکمنی و شهرگ افغانی و بسیاگرد عبور کنند.
در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال افغانستان میگوید که شمار تلفات افراد ملکی نسبت به یک سال گذشته افزایش یافته است. قاضی سید محمد سامی رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که میزان تلفات افراد ملکی در یک سال گذشته 240 مورد بود و اما این رقم در 4 ماه امسال به 320 مورد رسیده است.
با تاسف که آمار تلفات افراد ملکی در 4 ولایتی که ما مسئولیتش داریم از نگاه حقوق بشری سیرش سعودی است. ما در سال گذشته در مجموع سال 242 مورد تلفات افراد ملکی را ثبت داشتیم که 55 نفرش کشته شده بودن و متبقی از این زخمی بود، البته شامل زن و اطفال و مردا. امسال که ما در روبه سوم سال قرار داریم از نگاه سال مالی، ما 322 مورد قضایای تلفات افراد ملکی را در 4 ولایت ثبت کردیم که 95 نفر از این جانهایشان از دست دادن. با تأسف متواقع از این زخمی است که در قطار زخمی هم مردا، زنا و اطفال شامل.
پیش از این دفتر عیات معاونیت سازمان ملل متحد یا یونیما در گزارش 6 ماه نخست سال 2020 میلادی گفته بود که 3485 غیر نظامی در افغانستان قربانی خشونت ها شدند. به تازگی گزارش ها از ولایت فاریاب می رساند که 9 غیر نظامی در اثر اصابت توپ و حمله هوایی در ولسوالی خواجه سبزپوش این ولایت کشته و زخمی شدند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
و در ادامه گزارش ها، نمایندگان طالبان در چندین ماه اخیر به بسیاری از کشورهای همسایه افغانستان سفر کرده و با مقامات بلند رتبه کشورهای مهم آسیایی و اروپایی ملاقات هایی داشتند. هند یکی از کشورهای قدرتمند در منطقه و از حامیان مهم دولت افغانستان به شمار می رود. اما طالبان با مقامات هندی تاکنون کدام دیدار علنی نداشتند. آیا هند که رقیب سرسخت پاکستان است سرانجام با نمایندگان طالبان ملاقات خواهد کرد؟ میرویس رحمانی در زمینه گزارش تهیه کرده است که با هم یک جا می شنویم.
به دنبال امضای توافقنامه صلح بین امریکا و طالبان در ماه فوریه امسال، دیدار نمایندگان طالبان با مقامهای کشورهای مهم در منطقه افزایش یافت و سفرهای مقامهای طالبان به ویژه به کشورهای همسایه افغانستان نیز علنی تر شد. اما در فهرست طولانی ملاقاتها و سفرهای نمایندگان طالبان، نام هند و مقامهای هندی که طالبان را یک گروه نیابتی و مورد حمایت پاکستان تلقی می کنند هنوز به چشم نمی خورد. دهلی جدید نگران است که در صورت سهیم شدن طالبان در قدرت ممکن نفوذ هند در افغانستان کاهش یابد و در عوض نفوذ و قدرت پاکستان و چین دو رقیب سرسخت هند در افغانستان بیشتر شود. مقام های هندی همچنین از روابط نزدیک طالبان با اداره های استخباراتی پاکستان و گروه های تندرو ضد هند چون لشکر طیبه نگرانند. اما دهلی جدید به دلیل حمایت قوی از دولت افغانستان در دو دهه اخیر از هر گونه تعامل و مذاکره علنی با طالبان در مورد این نگرانی ها خودداری کرده است. راکش سود سفیر پیشین هند در کابل میگوید که دهلی جدید طی سالیان گذشته تماس های با گروه طالبان داشته و اکنون با علنی شدن تماس های طالبان با سایر کشورها این گروه می خواهد که تماس هایش با هند نیز علنی شود. آقای سود به صدای امریکا گفت که به نظر وی اکنون زمان آن فرا رسیده تا هند نیز مانند دیگر کشورهای منطقه و جهان با طالبان مذاکره کند.
I think it is much better that we would take the decision based on a calculation of our own interests and priorities.
به نظرم تصمیم هند در مورد مذاکره با طالبان باید به اساس محاسبات منافع و اولویت‌های خود ما گرفته شود. ما باید با طالبان وارد مذاکره شویم، چون ما یگانه کشوری بودیم که بر آغاز مذاکرات صلح بر رهبری مالکیت و کنترل افغان‌ها تأکید داشتیم، در حالی که همه کشورهای دیگر حرف مشابه را می‌زدند اما خلاف آن عمل می‌کردند.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای روند مصالحه افغانستان در ماه می هنگام سفرش به دهلی جدید گفت که برای هند یک اقدام مناسب خواهد بود تا با طالبان وارد مذاکره شود و نگرانی های خود را در مورد دهشت افغانی به گونه مستقیم با طالبان در میان بگذارد. اما کبیر تنیجا کارشناس مطالعات استراتژیک در نهاد پژوهشی ابزرور هند میگوید که اکنون برای آغاز مذاکرات بین دهلی جدید و طالبان خیلی دیر شده است.
So you know when it was an insurgency, when it was fighting the Americans on a daily basis.
زمانی که طالبان در سالهای 2014، 2015 و 2016 همه روزه با نیروهای آمریکایی در افغانستان درگیر جنگ بودند و بیشتر با طالبان به حیث یک گروه جنگجو و شورشی دیده می شد، هند تماسهای با طالبان داشت. هند می توانست در همان زمان این تماسهای خود را توسعه بدهد. به نظرم اکنون هند با مذاکره و صحبت با طالبان چیز به دست نمی آورد، چون اکنون طالبان به جای یک گروه شورشی خود را یک طرف سیاسی برابر در افغانستان تلقی می کنند.
این کارشناس هندی افزود که حکومت هند در پیوند به آغاز مذاکره مستقیم با طالبان به دو دسته طرفدار و مخالف این موضوع تقسیم شده است. با گفته کبیر تنیجا استدلال حامیان مذاکره با طالبان این است که این گروه ممکن سرانجام در قدرت شریک شود و هند با خودداری از مذاکره با طالبان ممکن منافع بیشتر خود را از دست بدهد. آقای تنیجا اضافه کرد که در مقابل مخالفان مذاکره با طالبان به این باورند که طالبان یک گروه دهشت افغان بوده و هند نباید با یک گروه دهشت افغان وارد مذاکره شود. و باور کبیر تنیجا اگر هند با طالبان وارد مذاکره شود، پرسش های مطرح می شود که پس چرا هند از آغاز مذاکره با گروه های تندرو و جدایی طلب در کشمیر خودداری می کند؟ دهلی جدید و طالبان تا اکنون در مورد احتمال آغاز مذاکرات مستقیم با یک دیگر اظهار نظر نکردند. اما وزارت خارجه هند در ماه جون در واکنش به ترغیب این کشور توسط زلمه خلیلزاد به خاطر آغاز مذاکرات با طالبان با صدای امریکا گفت که دهلی جدید همواره در تلاش حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر در افغانستان بوده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. در سلسله اعتراضات علیه بی‌عدالتی‌های نژادی در ایالات متحده، شهر پورتلند ایالت اورگان روز یکشنبه شاهد تظاهرات بود. مقامات گفتند که در نتیجه این تظاهرات یک نفر کشته شده است. اخیراً پس از شلیک پلیس بر یک مرد سیاه‌پوست در شهر کنوشه ایالت ویسکانسن، هفته گذشته نیز تعداد از شهرهای ایالات متحده شاهد تظاهرات بود. جزئیات بیشتر را از نجیب خلیل می‌شنوید.
کیت براون، والی ایالت اورگان، در اواخر روز یکشنبه در بیانیه‌ای گفت که همگی به شمول مقامات منتخب، نیروی پلیس و رهبران جامعه برای متوقف ساختن خشونت در پورتلند باید متحد شوند. او افزود تغییر واقعی با تلاش جدی برای رسیدن به عدالت نژادی حاصل می شود. براون اعلام کرد که پلیس ایالتی اورگان افسران را برای دستگیری و متهم نمودن کسانی که به اقدامات خشونت آمیز دست می‌زنند اعزام خواهد کرد و با شاروال پورتلند تات ویلر برگزار کنندگان اعتراض و رهبران جامعه یک همایش عمومی را برگزار می‌کند. از جانب دیگر در شهر کنوشه ایالت ویسکانسن نیز روز شنبه معترضین چند روز پس از شلیک پلیس بر جیکوب بلیک، مرد سیاه‌پوست، مجدداً به جاده‌ها بار آمدند و دست به اعتراض زدند. بلیک از پشت هدف شلیک 7 گلوله قرار گرفت اما زنده ماند. خانواده بلیک میگویند که او از کمر به پایین فلج است. چندین روز پس از گلوله باری، یک نوجوان سفید پوست مسلح برای جمع از مظاهره کنندگان آتش گشود، 3 نفر را هدف قرار داد و 2 نفر را به قتل رساند. ویدیوهای ثبت شده با تلفن موبایل بعداً او را نشان داد که هنوز تفنگ خود را حمل می کرد و به شکل عادی با پلیس قدم می زد. این حادثه تقاضاهای جدید برای اصلاح پلیس را تازه کرد. صبح روز یکشنبه رئیس جمهور ترامپ در ادامه اعتراضات بی‌عدالتی نژادی در شهر پورتلند اورگان، جایی که یک نفر در میان درگیری‌های شدید بین معترضین جنبش مسمی به زندگی سیاه‌پوستان مهم است و طرفداران ترامپ کشته شد، رئیس جمهور ترامپ در یک توییت نوشت: قانون و نظم. و چاد وولف، سرپرست وزارت امنیت داخلی، خواستار خویشتنداری شد.
اگر قصد اعتراض دارید، حق قانونیتان است، اما لطفاً این کار را صلح آمیز انجام دهید. زمانی که دست به خشونت می زنید، باعث نگرانی وزارت امنیت کشور می گردد. این همان چیزی است که من روی آن توجه را معطوف می دارم. یعنی اطمینان از این که هر نوع خشونت را در هر یک از شهرهای خود به پایان می رسانیم.
ایمی گلوبچار، سناتور دموکرات، تلاش های رئیس جمهور ترامپ برای ترسیم شخصیت جو بایدن، رقیب دموکراتش، به عنوان فرد طرفدار بی‌نظمی و بی‌قانونی را رد کرد و گفت اعتراضات سراسری تحت حکومت فعلی شدت می‌گیرد.
این فقط در یک مکان اتفاق نمی افتد، در سراسر کشور اتفاق می افتد. این اتفاق در زمان دونالد ترامپ اتفاق می افتد. ما یک رئیس جمهور داریم که به معنای واقعی کلمه در قصر سفید می ایستد و می گوید: واه، آیا شما می خواهید امنیت بیشتر داشته باشید؟ ما در امریکای دونالد ترامپ مسئول نیستیم.
با ادامه اعتراضات رئیس جمهور ترامپ قرار است روز سه‌شنبه برای دیدار با پلیس محلی و بررسی خسارات ناشی از تظاهرات اخیر به دنبال گلوله‌باری بر بلیک و کنوشا برود.
دوست عزیز، برنامه رادیو آشنا ادامه دارد. با ما باشید.